أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. گرچه بعضی از مفسرین اهل سنت گفتند این آیه یا ایها الذین آمنو از مشکلات قرآن است، ولی با توجه به سیاق آیه و استمداد از بعضی از روایات اهل بیت علیهم السلام معنای روشنی دارد. مطلب دوم آن است که در تفسیر مرحوم محمد جواد مغنیه، با اینکه ایشون عربن و نکات فراوانی هم در تفسیر ایشون هست، اما معذالک این کلمه او جاء احد منکم من القائد، این لفظ را به همون معنای مستحدث امروز تفسیر کردن. اونگاه این چنین گفتن که او جاء احد منکم من القائد، یعنی خرج من احدکم شیء کذا و کذا، در حالی که آیه این است که اگر شما از غائط آمدید نه غائط از شما آمد. و ادب قرآن هم این نیست که از این مدفوع اسم ببرد، و غائط هم اون عصر نزول به معنای مکان منخفض بود که هم مستور از ناظر بود هم مسون از وزش باد. و سید الاستاد رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در همون بحث سوره مبارکه مائده که بحث مبسوط وضوع و تیمم اونجاست، نکات فراوان را ذکر کردن که بعضی از این نکات در تفسیر شریف آلاء الرحمن مرحومای بلاغی رضوان الله علیه هست. مرحومای بلاغی تدریس تفسیر را در نجف به عهده داشتن و شاید سید الاستاد و همچنین از آیت الله عظمای خویی رضوان الله علیه مقداری از درس این بزرگوار استفاده کردند. این روش نقل روایات از الدرالمنصوری که در المیزان رواج دارد، این در تفسیر مرحوم بلاغی سابقه دارد، چون ایشون از این قسمت زیاد نقل میکنند. قرآن سراسر اون ادب بارع را رعایت میکند. اولا نفرمود جئتم من الغائط، فرمود جاء احد، این یک. جئتم نفرمود که خطاب به افراد باشد. دوم نفرمود جاء احدکم من الغائط، بلکه فرمود جاء احد منکم، که ابهام در ابهام باشد. این سراسر میشه ادب. پس اول اسم نبرد، نگفت به این که از شما اگر مثلا این مدفوع خارج شد، این رو نگفت. در روایات هم که سخن از عذره است، عذره معنی مدفوع نیست، اون جلوی حیات را می گفتن عذره، چون در هنگام تخلیه کنیف به جلوی حیات می بردن بعد زباله‌ها را جمع می کردن، از این جرم پلید کم کم به عذره یاد کردن، وگرنه عذره یعنی جلوی خانه. الان هم در بعضی از نقاط از دستشویی به پاخانه تعبیر میکنن، پاخانه. شاید در پاکستان این چیم باشد، یعنی اون چی که در جلوی خانه هست و اونجا برای غذای حاجت میرون. مثل اینکه در تعبیرات ما ایرانی ها میگفتیم کنار آب، این کنار آب کنایه از غذای حاجت است. این مسئله کنار آب را مرحومای بلاغی تو تفسیرشون دارن همونطوری که ما اگر خواستیم به تعبیر مؤدبی داشته باشیم میگفتیم کنار آب، کم کم این کنار آب یک معنای روشنی برای قضای حاجت شد. در عرب هم این چنین بود، گاهی میگفتن ازره یعنی جلوی خانه، پاخانه، یا میگفتن قائد یعنی اون مکانی که محفوظ از ناظر و مسون از وزش باده است. کم کم در اثر استعمال این 14 قرن به این معنا در آمده است، وگرنه معنای کنایه است. خب پس اولا اسم و مدفوع برده نشد، اسم و محل برده شد. ثانیا نفرمود جئتم من القائد، فرمود جاء. ثالثا نفرمود جاء احدکم، فرمود جاء احد منکم، که ابهام در ابهام است. درباره لمس نساء هم تعبیر ادیبانه دارد، گاهی دارد فلان باشروهن، گاهی دارد اولا مستم النساء، یا دارد من قبل ان تمسوهن، هرگز از اون معنا یاد نمی کند. ولی مرحوم آقای محمد جواد رضوان علیه گفتن به این که بعضی ها گفتن سر این که مسافر میتواند تیمم بکند این است که غالبا آب ندارد. بعد فرمودن این تازه ظن و استحسان بالله، این ظن و استحسان نیست، این یک امر رایج عرفی است در فهم آیات و در فهم کلمات عرب. تفصیل بحث انشاءالله به خواست خدا به آیه 6 سوره مائده ارجاع می شود، چون اونجاست مسئله غسل و وضو و تیمم بعد از غسل و وضو، یعنی طهارت سلاس مائیه و ترابیه، اونجا مبسوطاً بحث شده است. و سیدن استاد رضوان الله هم در اونجا همین دو وجه را نقل کرده که بعضی ها می گویند باید چیزی از غبار به دست برسد، برای که در آیه دارد که فمسهو بوجوهکم و ایدیکم منهو، این من را تبعیزه گرفتن. بعضی هم این من را ابتدائیه می دانن که می گویند منشأ دست زدن باید وجه الارض باشد، نه لازم است که از زمین چیزی به دست بچسبد، و بعضی از روایات هم همین معنا را تایید می کند. پس من برای مبدعیت باشد اولاست تا اینکه برای تبعیض باشد. لذا اگر کسی روی سنگ املس و هموار به صاف شسته شده تیمم بکند و چیزی از غبار به دست او نچسبد، این تیمم صحیح است. ولی این نکته خیلی مهم است که اگر کسی بگوید مسلمان ها وضو گرفتن را درست یاد نگرفتن، برای اینکه آیه وضو در سوره مائده آمده است و مائده در جریان حجۃ الوداع آمده است، برای اینکه الیوم اکملتو در اوست، و بین نزول سوره مائده و رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند روزی بیشتر طول نکشید، هنوز وضع وضو روشن نشد که پیغمبر رحلت کرده است و مسلمین نمی‌دانستند. لذا بعضی ها من المرافق و بعضی ها ال المرافق وضو میگیرند، این تام نیست، برای اینکه سوره مبارکه نساء چند سال قبل از سوره مائده نازل شده است اولا، و در سوره نساء آمده است که اگر آب نداشتید تیمم بکنید، معلوم میشود اصل وضو روشن بود، حالا بدل از وضو رو سوره نساء دارد مشخص میکند. اگر چنونچه اصل وضو و اصل غسل مشخص نشده باشد، دیگر نمیگوید که اگر آب نداشتید تیمم بکنید. خب اگه آب داشتید چی؟ باید وضو بگیرید. وضو به چه نحو بگیریم؟ لابد مشخص بود دیگر. منظور آن است که اگر کار به دست اهل بیت نباشد، تغییر و تبدیلش به هر وضعی ممکن است چه اینکه شده. لذا به بعضی از شیعان و علمای امامیه گفتن چرا شما روز عاشورا این همه سروسی نمیزنید و زنجیر میزنید و میتابه میکنید؟ گفتن به اینکه شما 120 هزار نفر را پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون ملای عام جمع کرد، بعد ای رو انکار کردی، و ما اگر عاشورا را با این وضع احیا نکنیم کم کم اینم فراموش می‌شود. بر تقدیر هر کاری در دنیا شدنی است. بیان الغی را بیان الرشد کردن، بیان الرشد را بیان الغی کردن، که حالا آیه بعد نشانه این مسئله است. فرمود الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل. تقریبا تا آیه 58 از 44 تا 58 این مجموعه ظاهرا یک جا نازل شده است، مناسب هم است، درباره عناد اهل کتاب مخصوصا یهودی ها و اسرائیلی هاست نسبت به مسلمین. فرمود به اینکه شما از خطر این اهل کتاب آگاه باشید. اینا یه مختصری از مسائل دینی آگاهن و همین یک مختصر را دستمایه کردن، با او تجارت میکنن چون سبقه دینی دارن، و همین مختصر را که دستمایه کردن با او تجارت کردن، این رو فروختن و ضلالت خریدن. نه تنها معامله کردن، دین فروشی کردن، خود گمراه شدن، میخواهن با دین فروشی شما هم تجارت کنن، میخواهن شما را هم گمراه کنن. این خطر را قرآن کریم تبیین کرد، فرمود اینها وقتی به موقع داوری شد میگوین مشرکین از مسلمین متمدن ترند. وقتی بخوان اظهار نظر بکنن، وقتی بخوان تجارت بکنن، همون مختصر دینی که دارن این رو دستمایه قرار میدن، اولا میفروشن به ضلالت میگیرن، یک، ثانیاً در صددن که دیگران رو هم دین فروش کنن، دو. فرمود علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اگر چون که کل کتاب را میفهمیدن و از کل کتاب با خبر بودن این کار را نمی کردن. اما یه مختصری از تورات و انجیل، مخصوصا یهودی ها که از تورات بهره بردن، یه مختصری برخوردار شدن، اونگاه همین مختصر را هم وسیله تجارت قرار دادن. علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب که یشترون الضلاله، اینا ضلالت بخرن. وقتی ضلالت خریدن میشوند زال، وقتی زال شدن میشوند مزل دیگران. یشترون الضلالت و یریدون ان تضلوا السبیل، همتشون و ارادهشون این است که شما مسلمین هم راه را گم بکنید، یعنی شما هم ضلالت بخر باشید و هدایت فروش. این داد و ستت را قرآن کریم در موارد زیادی از اهل کتاب نقل کرده است. یکی از اون موارد همین سوره مبارکه نساء در همین مجموعه آیه 51 هست. الان ما آیه 44ایم، اون آیه 51 هست که فرمود علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هاؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. فرمود همین کسانی که بهره کمی از کتاب بردن به بت ایمان می آورند، چون ضلالت بخرند و هدایت فروش. بعد هنگام داوری هم می گویند اونها که کافرن از اینها که مسلمانن بهتر در راهن، راه یافته ترن، مترقی ترن. و یقولون للذین کفروا هاؤلاء، یعنی این کفار، اهدا من الذین آمنوا سبیلا، راه کافران از راه مسلمین بهتر است. اون روز این طور بود و الان هم که کاملا مشاهده میکنید. لذا قرآن فرماید به این که شما منتظر چی هستید؟ یا هیچی از خود ندارید ولی طلب میکنید، یا چیزی از خود دارید کمبود را با نصرت ناصران جبران میکنید. یکی از این دو امر است دیگر. یا انسان در کمال ضعف است، هیچی از خود ندارد، مثل کودک این ولی میخواهد، یا نه احساس میکند مقداری از قدرت را دارد ولی کم دارد، ناصر طلب میکند، مثل یک انسان متوسطی که بعضی از قدرتها را داراست از بعضی از امکانات محروم است. فرمود شما اگر ولی میخواهید کفا بالله ولیا، اگر ناصر طلب میکنید کفا بالله نصیرا، اگر قدرت میخواهید که لله جنود السماوات والارض، مسائل مالی طلب میکنید که لله خزائن السماوات والارض، به دنبال چی میگردی؟ یک برهان است و یک ایمان. فرمود اینها دشمنان شما هستند، یک، کاری هم از اینها بر نمی آید، دو، اون که دوست حقیقی شماست همکاره است. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله و يريدون ان تضلوا السبيل. این همان است که در بعضی از آیات دیگر که اشاره می شود فرمود اینا هم زالن هم مزل، هم گم شدن هم گم کننده. و یریدون ان تضلوا السبيل، شما هم راه رو گم بکنید. والله اعلم باعدائكم، خدا از همه انسان ها و از همه افراد به دشمن های شما عالم تر است و خدا دشمن های شما را شناخت، به شما معرفی کرد. والله اعلم باعدائكم و کفا بالله وليا و کفا بالله نصيرا. او از در دشمن شناسی که کفا بالله علیما، چون جمله اولا این است که والله اعلم باعدائكم، پس از در شناخت و دشمن شناسی کفا بالله علیما. از در کار هم اگر ولایت بخواهید کفا بالله ولیا، اگر نصرت طلب بکنید کفا بالله نصیرا. شما یه معرفت میخواهید، یه ولایت میخواهید، یه نصرت، همش مال اوست. مشکلی که هست این است که انسان این رو از نظر مسائل اعتقادی و برهانی حل کند اولا، بعد بو ایمان بیاورد ثانیا. و الان چند میلیارد موحدی که روی زمین هستن، همه اینها را انبیاء علیه السلام با دست خالی به این ثمر رسوندن. یعنی الان جهان را فرزندان ابراهیم علیه السلام دارن اداره میکنن، همین چند نفر. موسای کلیم است، عیسای مسیح است، وجود مبارک پیغمبر اسلام است علیه السلام و علیه السلام. اینا با دست خالی جهان را گرفتن دیگر. بنابراین اگر سخن از شناخت است که والله اعلم باعدائكم، اگر سخن از ولایت است که کفا بالله ولیا، و اگر سخن از نصرت است که کفا بالله نصیرا. اصل سمت اینا که زلالت خریدن باشد و ازلال دیگران، این در سوره مبارکه آل عمران هم آمده است، چون که در سوره مبارکه بقره هم بود. در سوره مبارکه بقره داره که اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. خب در بخش های دیگر هم دین است که فرمود دشمن شما میکوشد، درباره صلات خوف است که دشمن شما مائل است که از سلاح و متاعتون غافل باشی. مهمترین سلاح در جنگ با دشمن بیرون همین این مهمات جنگی معروف است، و مهمترین سلاح برای جنگ با دشمن درون همین اشک و ناله است که به سلاح و هلبکا. انسان اگر بخواد تهذیب نفس کند که با توپ و تانک نمی شود که. کسی موفق است در جبهه جهاد اکبر به جهادگری موفق است که اهل سلاح باشد. اسلحه مؤمن اشک ناله اوست. اون که اهل تضرع و زاری نیست، او در جهاد اکبر پیروز نیست. این که فرمود دشمن شما میکوشد شما از سلاحتون غفلت کنید، هم سلاح ظاهر هم سلاح باطن. خوب یه همچه کسی میشود گمراه. و قرآن از خطر اینها چه در سوره مبارکه نساء، چه در سوره مبارکه آل عمران، چه در سوره مبارکه بقره مکرر خبر داده است. تعبیر ازلو هم در بخش های دیگر از قرآن کریم است که اینها نه تنها زال بودن بلکه به فکر ازلال دیگران هم بودن. این گمراه کردن اونها اختصاصی به مسلمین ندارد، داخلی خودشون هم گمراه کردن. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون. فهمود اینا تا اونجا که میتوانن مشرکین رابطه برقرار میکنن. پس این خطر در یهودیت بود و هست، چون که باز در سوره مبارکه مائده فرمود یه عده‌ای هستن که با بیگانه ارتباط برقرار میکنن گرچه در ظاهر مسلمانن ولی باطنا منافقن. فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. فمود گروهی هستند که ارتباط مرموزشون رو با مشرکین حفظ کردن، به سرعت هم به سمت اونها گرایش دارن. میگن شاید نظام اسلامی شکست خورد، شاید دوباره اونها آمدن، ما چرا رابطه‌مون رو قطع بکنیم؟ هر لحظه اینها با این خیانت به سر میبرن. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیه، نه تنها یسارعون الیهم بلکه یسارعون فیه، معلوم شه در اون گروه هستن، هستن ظاهرا در جمع شما ولی باطنا در بین اونها. یسارعون فیهم، منطق اونها هم این است که نه اینکه زبانی این حرفو بزنن، این یقولونه، یعنی منطق اونها این است، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، حالا خواه زبانی بگن خواه نگن، میگن شاید اوضاع برگرده، دوباره برگرده اوضاع، ما چرا آسیب ببینیم؟ عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح على ما اسروا في انفسهم نادمين. فبود از اون طرف بگو شاید از این طرف مسلمین پیروز شدن، اونگاه شما اون چی که در درونتون دارید و راز و سر شماست پشیمان خواهید شد. معلوم میشه بعد این که گفتن یقولو نخشا ان تصیبنا دائره، این حرف زبانشون نیست، این حرف دل اونهاست. حالا گاهی ممکن است در خلوت خانه خود اون چرا در دل دارن اظهار بکنن، ولی اصل حرفشون حرف درون اونهاست. لذا فرمود فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. خب این که فرمود و یریدون ان تضلوا سبیل، راه را گم بکنید، هم از راه شبهات علمی وارد میشوند هم فشارهای مالی. شبهات علمی اینها به قرآن کریم کم نیست، کم و بیش هست که اونها هم ذکر میکنند، اما راه های عملیشون از همون آیه 44 تا مسئله و اطیع الله و اطیع الرسولی که آیه 59 هم سوره مبارکه نساست آمده. بخش مهم ازلال اینها همین سیاست بازی های اینهاست که قرآن کریم ذکر میکند. فرمود من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. اینا اولین کاری که میکنن دستکاری در کتاب دینیشون میکنن، این رو تحریف میکنن و تحریف شده را به مردم عرضه میکنن. اونگاه یک دین محرف اون توان را ندارد که سعادت مردم را تأمین کند، قهرن از دین هم جز این نمیدانن و از دین منحرف میشوند، که بهترین راه انحراف دین تحریف کتابشون است. الحمدلله رب العالمین.